الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دهم راجع به معنای حرکت وجود را نقل کردن و اگر معنای حرکت روشن بشود، چون سکون مقابل حرکت است، به تقابل عدم ملکه معنای سکون هم روشن خواهد شد. گذشته از اینکه بحث از سکون در فلسفه نظیر بحث از عدم در الهیات بحث طبعی است، امده بحث حرکت است. در باره حرکت یک مقدار در جلد هشتم اسفار در بحث اثبات حس ششم اونجا سخن به میان میآید که آیا ما حس حرکت یابم داریم که وسیله او بفهمیم چی حرکت میکند و چی ساکن است، که این حس ششم است، یا نه ما غیر از حواس خمس چیزی دیگر نداریم و حرکت اصلا محسوس نیست تا ما به دنبال حس ششم بگردیم. حرکت محسوسی به طبع است، نه محسوسی به ذات. ما گاهی از راه لامسه، گاهی از راه سامعه، گاهی از راه بصیره، گاهی از راه حواس دیگر میفهمیم که فلان شی حرکت میکند یا نه. یک کسی که معطرانه عبور میکند، وقتی از راه دور میرسد، عطر ضعیفی به شامه ما میاد، کم 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 بیشتر میشود تا اینکه دوباره کم بشود. میفهمیم این شخص معطر بود که از جلو ما گذشت، یا نسیمی که میوزد و مانند آن. به وسیله شامه حرکت را تشخیص بدیم از همین را جنگ وسیله باصره هم میفهمیم. در جلد هشتم صفحه 201 تا 204 اسفار اونجا هنگام بیان کردن انحصار حواس در خمس و اینکه دلیلی بر حس ششم نداریم، اونجا فرمودن که حرکت و امثال حرکت اینا محسوسه به طبع. قسمت مهم آن است که ما خطای باصره را از راه عقل ترمیم بکنیم، یعنی همونطوری که پنکه که به سرعت میگردد ما او را به عنوان یک آهن متصل میبینیم، اون فاصله ها دیده نمیشود. سابقا مثال میزدن به شعله جواله ناتش گردون که به سرعت میگردد، ما یک مدار روشنی میدیدیم نه قطعات جدا. در حرکات هم میگن به شرح ایزن، این چشم مثل دستگاه فیلم و دوربین هر لحظه از یک موجود عکس برداری میکنند، این عکس ها رو کنار هم میچیند، شما خیال میکنید حرکت را میبینید، مگه دوربین حرکت را فیلم برداری میکنند، عکس برداری میکنند؟ طور که نیست که. اگر یه موجودی یک دقیقه از جای به جای داره حرکت میکند، در این یک دقیقه چندین مکان عوض میکنه، چندین حالت دارد، ما از تمام حالتهاش عکس میگیریم. دستگاه باصره همین است، دستگاه شامه یا لامسه هم همین دور است، ما هرگز حرکت را نمیبینیم. پس اون چرا که ما از راه باصره ادراک داریم کار دوربین. شما باید ثابت کنید که حرکت در خارج موجوده. بنابراین ما اگر از همون اول در تعریف حرکت جوری مسامحه بکنیم که بعد نتوانیم حرکت را اثبات بکنیم، به صحبت میفتیم. گفتن حرکت خروج از مساوات است، از جناب افلاطون به این صورت نقل شده است. گفتن حرکت غیریت است، چنان که جناب عیسی قرص فرمودن، و یا گفتن حرکت کمال اول است و مانند آن. کمال اول ما بالقوه من حیث و بالقوه. همه این تعاریف در مراحل اولیه آدم قانع میکند که دارن حرکت معنا میکنن، اما وقتی میرسن به اثبات حرکت که ما یه وجود سیال رو میخوام ثابت بکنیم، برن دستشون خالیه. لذا کار یک حکیم الهی آن است که از همون اول با مسامحه سخن نگوید. اگر هم حرکتی معنای روشنی دارد، این تدرج و سیلان رو در معنای او حتما اخذ بکند، که اگر نتوانست ثابت بکند، بالاخره اون که در عالم هست تغییرهای دفعی است. یک، سکونات متخلل است. دو، هر شیء دفعتن یه جاست، یه لحظه در اونجا میارم لحظه دیگر حرکت میکنند. نظیر این ثانیه شمارا که از جای به جای میپرند، اینطور نیست که این مرتب حرکت بکنند. که خب آدم خیال میکنه این حرکت میکنه، منتها چون سریع از جای جاشون عوض میکنن، آدم خیال میکنه اینا حرکت میکنن. بنابراین ما در تعریف معنای حرکت باید از همون اول مفهوم تدریج را اخذ بکنیم، سیران را اخذ بکنیم، تا وقتی که به حلحه رسیدیم بتوانیم میشه سیال رو ثابت بکنیم. اونگاه مطمئنیم که از باصره و لامسه و سایرش حواس کاری ساخته نیست، چشم بسته و گوش بسته حرف میزنیم، منتها فکر باز حرف میزنیم. به تعبیر مرحوم شیخ بهایی اینا گفتن دیگران میگن چشم باز کن ببین، ما بگیم چشم رو ببند ببین. اگر کسی بخواد بفهمد با چشم ببنده، که مبادا وقتی محسوس و با معقول خلط بکنه بعدم بگن چشم تو کار دوربین انجام بده، قد خلص راه میشه با یه شبهه. ولی وقتی چشمو بس تو اندیشی دیگه نمیشه به زودی دستی رو خلص راه کرد. خب لذا در تعریف مفهوم حرکت اولشون محکم کاری میکنه به اصطلاح، میفرمان به این که این تعریف ها که گفتن حرکت خروج از قوه به فعل است یا حدوث است یا حصول، یسیرن یسیرن، به تدریج او لا دفعه، که هر کدام از این سه قید را در تعریف حرکت ما اخذ بکنیم میشه دور، این رو بازگو میکنن به پاسخ میدن. اونگاه میفرمان به این که به محضور دور مرحوم بوعلی توجه پیدا کرده و یه راه حلی را ارائه کرده است. در صفحه همین 23 جلد سوم اسفار این چیزی میفرماین، میفرمان به این که ولذالک قال شیخ، یعنی مرحوم بوعلی، فی الشفا، در همون فصل اول از مقاله طبیعیات شفا، طبیعیات شفا طبع مصر جلد اول صفحه 83 81 تا 83 این فرباشت داره. و رضاله قال شیخ شفا، جمیع هذه الرسوم یتضمن بیانا دوریا، اگه ما بخوایم این تعاریف حقیقی بدونیم، که مشابه همین عرض شد به این که مرحوم آخوند تو کفایی و امثال کفایی دارن که این تعاریف تنبیهیست نه حقیقی. اگه تعاریف حقیقی بود مبتلا به دور بود، ولی شون در سایه تنبیهن مشکل ندارد. بعد فرمود فزتر مفید دونا هازه صناعته الا انسلک مسلکن آخر، اون که معلم فلسفه است یعنی ارسطو، این راه دیگر رو طی کرده. مرحوم شیخ به ارسطو خیلی عقیده بند است، گفت همه پیشینیان آمدن گفتن جهان بینی سخته، اندیشن سخته، در حقاق سرکن سخته، مواظب باشید، اشتباه نکنید، گرفتار مغالطه نشوید، همه آمدن نصیحت کردن، به کار از پیش نبردن. جناب ارسطو آمده طرح داده، گفته اینم منطق، اینجور بیندیش و برو. گفت سر ارادت من به او اینه که این طرح داد، فقط نصیحت نکرد. همه آمدن گفتن راه پر از خار است و تیغ است و صعب العبور است، این آمده یک کفش و پای افزار محکم درست کرد، گفت به پا بگذار و برو. خب این رو تو منطق از ارسطو ذکر میکنه. به ارسطو خیلی ارادتمند است، نسبت به افلاطون اونقدر ارادت ندارد. در منطق فهمد که اگر بضاعت افلاطون همین مقدار است که به ما رسیده است، به بضاعته مزجات. اما خب نسبت به افلاطون البته بیمهری است، هم خیلی مرد بزرگ. فرمود فالقدما عدلوا عن ذلك فقالوا، پیشینیان در تعریف حرکت برای اینکه مبتلا به دور نشن راه دیگر اختیار کردن، که تدریج و یسیرن یسیرن و لا دفعتن و امثال زاله که معنای زمانی و دفعی است در تعریف حرکت اخذ نشود که دور باشد. فقالو الحرکتو ممکن الحصول، این صغرا، و کل ما یمکن حصوله لشی فإن حصوله کمال لذلک الشی، این کبرا. البته صرف امکان حصول مستلزم کمال نیست، گاهی ممکن است که رخدادهای تلخی حاصل بشود، نظیر مرض بمانند آن که ممکن حصول است یا آفت، اما چون اونها معانی عدمی هستند نمیشه گفت اونها ممکن حصولن، بلکه اونها که آمدن یک کمالی را برمی دارن، از این جهت اونها نقض نخواهند بود. خب اون حرکت هم هست برای اون دیگر. خب لذا فرمود الحرکتو ممکن الحصول، این سورا، و کل ما یمکن حصوله لشی فإن حصوله کمال لذلک الشی، این کبرا. پس حرکت کمال است، چون در تعریف حرکت گذشته از اون سه تعریفی که گذشت و همراه با دور بود، تعریف چهارم راه رو داره پیریزی میکنن، یک حرکت کمارون اول لما بلغوبه من حیث وحبه بلغوبه، این تعریف رابع است. فیندل حرکه کمارون لما یتحرک. خب پس این قید اول که الحرکتو کمال، این به منزله جنس است نه جنس، چون خود حرکت مفهوم است، کمال مفهوم است، این از سنخ ماهیت نیستند چون جنس نو باشند، لکن این قید مفهوم عام است و همه کمالات را در بر دارد. برای اینکه ما قیود احترازی را ذکر بکنیم، اون مخصص ها را حالا دارن ذکر میکنن، بفهمون ولکن نها این حرکت تفارق و سایر کمالات را از این جهت، من حیث انه شأن لا حقیقت للحرکه الا تعدی الغیر، با همزه نه با عین، الا تعدی به غیر، نه تعدی عن الغیر، حرکت میخواد به غیر یعنی ادا بشود، موسم داره حرکت میکن، الا تعدی الغیر و سلوک الغیر. پس فما کان کذالک، اگر حرکت یک کمالی است با سایر کمالات فرق بکند، حرکت توجه است، طلب است، انتظار است، دو تا خاصیت دارد، یکی این که طلب و انتظار و توجه مقصدی رو در پیش دارد، نمیشود به طرف معدوم محض یا نسبت به جمعی اشیاء حرکت بکند، حالا حرکت یا منتها میخواهد یا جهت میخواهد یا هر تعبیر دیگر، بالاخره یه جایی، یه شیعی، یه مسیر، یه راه، یه سمتی را میطلبد، نه راه را، راه که خودش تو حرکت است. پس یه قیدش این است که فلهو لا محالت خاصیتان، اهداه ما انهو لا بد حراکم مطلوب، که این مطلوب ممکن الحصول باشد، اگر امر عدمی محض باشد، جز آرمان ها باشد که کسی در نهاد طبیعت به سمت او حرکت نمی کند، پس مطلوب باید باشد، طلبش هم صادق باشد نه کاذب، و وصولش هم ممکن باشد، مطلوب ممکن وصول، لیکون توجه او توجها الی، یه چیز محال که توجه به او توجه صادق نیست، این خاصیت اولا. خاصیت دوم این است که ان ذلک توجه مادام کذالک فانه بقی منه شیء بالقوه، طلب، تلاش، کوشش، مادامی که کوشش است هنوز بالقوه است، برای اینکه اگه به فعل محض رسیده باشد میآرمد دیگه، به دارالقرار میرسد، پس مادامی که طلب هست معلوم شد یه مقدار هنوز بالقوه داره. خب از این تحلیل معنای حرکت، رسم حرکت و مفهوم و معرف حرکت به دست می آید که حرکت آلا که دو خاصیت داشته باشد، فإن المتحرک انما یکون متحرکا بالفعل اذا لم یصل الی المقصود، پس فمادام کذلک، مادامی که تو راه است حتما قوه است، هر اندازه که مقصد نزدیکتر شد از رقم قوه او کاسته می شود، به رقم فعلیت او افزوده می شود، ولی همچنان بالقوه را دارد. وقتی به مقصد رسید دیگه قوه او پایان می رسد. هش هش از فعل است، یعنی هر فعلیتی که می خواست داشته باشد پیدا می کند. پس فما دام کزاله فقط بقیه منوشه اون بالقوه. خب از این تحلیل معلوم می شود که حرکت کمال و یک، اول و دو. برای اینکه شیئی که ناقص است بخواد به مقصد برسد، یکی این که مطلوبی دارد، یکی این که طلبی دارد که به سمت اون مطلوب حرکت میکند. این طلب کمال نقد است، کمال اول است، اون مطلوب کمال ثانی است. این حرکت میشود کمال اول. خب این کمال اول در تعریف نفس و امثال نفس هم گفته شد، مستحضرت که برحوم شیخ در هم اون نمط سوم اشارات وقتی نفس رو معنا میکنن فرموده که ان نفس و کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بلغوب. صورت نوعیه کمال اول است برای ماده، لوازم و آثارش کمال ثانی هم برای ماده، برای که وقتی این شیء به نوعیت رسید لوازم رو به همراه دارد. پس صورت نوعیه میشه کمال اول، آثار و لوازم میشه کمال ثانی. ما چگونه حرکت را به کمال اول تعبیر کنیم که با کمال اول صورت نوعیه و نفس زال اشتباه نشه؟ لازم فهمان که اون کمال اول کمال ثابت است، اما این کمال اول آمیخته به قوه است. فل حرکتو کمال اول لما بالقوه من حیث و بالقوه. خب در این تعبیر بر اساس اون تحلیل چند قید به دست آمده: کمال بودن، اول بودن، بالقوه بودن. هیچ قیدی که مستلزم دور باشد، نظیر یسیرن یسیرن، نظیر تدریجن، نظیر لا دفعتن، در مفهوم حرکت عقص نشد، لذا از محضور دور مسئول است. نه، تأکید نیست، تأسیس است. این میخواد به اون حیثیت تأکید به قوهش اشاره بشود که این همسایه او نیست. کمال اول لما هو بالقوه، اما از اون جهت که بالقوه است، نه از اون جهت که بالقوه. چون شیء که ما قوه محض که نداریم، که شیء که قوه محض باشد نخواهیم داشت. اگر چیزی بالقوه باشد حتما یه جنبه فعلیتی دارد. مثلا این حسه خرما که دارد حرکت میکند برای نخل باسق شدن، این کمال اول است برای این حسه، اما از اون جهت که او حسه است یا از جهت که جسم است، از چه جهت؟ کمال اول است برای او از اون جهت که بلغوه شجر است، نه کمال اول است برای او از اون جهت که او جسم است. خب اینه برای تذکر میدن. فیزن هویت الحرکه متعلقتون به ان یبقا منها شیء بالقوه، این یک. و من لا یکون المقصود الذی هو المقصود من الحرکه حاصرا بالفعل، این دو. که میگن حرکت بین مهوزت الفعل و صرافت القوه است، یه چیزی از او حاصل شده باشد اما مقصد هنوز به فعلیت نرسیده باشد، لذا با کمالات دیگر فرق میکند. کمالات دیگر دیگه این چه نیست که یه قدی آمده باشه یه قدی نیامده باشه، یه آمده یه نیامده دیگه. مثلا این از لا و خطوط و سطوح میتوانن مربع بشن، قبل از مربع شدن هیچی حاصل نشده، بعد از مربع شدن هش حاصل شده. دیگه این طور نیست که بگیم این مربع یه قدیش حاصل شده یه قدیش حاصل نشده. اونها اگر هست دارن حرکت میکنن، به اصطلاح بشن مربع. اما حرکت یه چیزی که یه قدش حاصل شده یه قدش حاصل نشده. فإن الشيء مثلا اذا كان مربعا بالقوه ثم لازم است. فإن الشيء اذا كان مربعا بالقوه ثم صار مربعا بالفعل فحصول المربعيه من حيث هيه، اون هيه اول ظاهرا ظاهر است. فحصول المربعی من حیث هیه لا یوجب ان یقتضیه و یستعقب شیئا آخر. ما در حرکت دو چیز داشتیم، دو تا خاصیت داشتیم، اینجا هیچ کدوم از این دو تا خاصیت نیست. در حرکت خاصیت اولای بود که همین که حرکت شد حتما یه چیزی در پیش هست. اینجا وقتی همین که مربع حاصل شد حتما یه چیزی دیگه در پیش باشه نیست، که حالا این که مربع است حتما یه چیزی دیگه در پیش، نه. حرکت وقتی حاصل شد ما یقین داریم حتما یه چیزی در پیشه، برای اینکه حرکت به سمت چیزی رفتن است، پس چیزی در کار. پس اون خاصیت اولای حرکت را مربع ندارد. یک. دوم اینکه مربع امرش دائره بین وجود عدم است، یا هست یا نیست. دیگه یه قدش باشد و یه قدش نباشد دیگه نیست که. هیچ کدام از دو خاصیت که در باره حرکت گفته شد در باره مربعیت نیست. فإن الشيء إذا كان مربعا بالقوة ثم صار مربعا بالفعل فحصول المربعيه من حيث هي، چون هي اول ظاهرا زائد است. لا يوجب ان يقتضي ويستعقب شيئا، پس اون خاصیت اول حرکت را مربع ندارد. یک. و ايضا فإن حصولها یا حصول مربع، اگر ضمیر حصولی است به مربع من بگردد، اونجا چون حصول مربعیت بود. و ایزن فعند حصولها یا حصول مربع، چون ضمیر بعدی هم مذکر است، هر دو به مربع برگردد رولاست. و ایزن فعند حصولهی، یعنی حصول مربع، لا یبقا از اون مربع شئون بالغوه. فعضا عرفت خوضا فنقولو الجسم، حالا میخوان تطبیق بکنن اون سقرا کبرا رو بر معنای حرکت. الجسم اذا کان فی مکان، واضح در این مستاق حرکت همه حرکت مکانیست، از حرکت مراک مکان یاد میکنن. الجسم اذا کان فی مکان و هوا ممکن الحصول فی مکان آخر، یه جسمی که بتواند در مکان دیگر حاصل بشود، ففیه امکانانه، در این جسمی که فعلا در این مکان است و در آینده می تواند در مکان دیگر باشد، الان که اینجا هست که فعلیت است، هیچ نسبت به آینده دو تا امکان استعدادی دارد. ففیه امکانان، دو تا امکان استعدادی است نسبت به آینده. یک، احدهما الحصول فی ذلک المکان، امکان استعدادی دارد که در مکان دوم حاصل بشود. دو، امکان استعدادی دارد که به اون سمت توجه کند. خب پس دو تا امکان استعدادی در این شی هست. یه فعلیت هم که الان دارد، اگر یک جسمی در یه مکان معین هست نسبت به اون مکان دیگه ضروری است، امکان نیست. نسبت به آینده دو تا امکان، یعنی دو تا امکان استعدادی است، یکی حصول در اون مکان، یکی توجه به اون مکان. خب پس رو این صغرا و کبرا این امکان الحصول هست. ما دو تا صغرا و کبرای دیگه باز زمین بکنیم که جمعا بشه دو تا قیاس. چون یکی امکان الحصول مال هدف است، یکی امکان الحصول مال توجه. هر امکان، هر چیزی که ممکن الحصول است کمال خواهد بود. قهرم ما چهار تا مقدمه داریم که این چهار تا مقدمه دو تا قیاسی میسازن. میگن حصول این جسم در مکان آینده کمال است، ممکن است، و هر چه که ممکن است میشه کمال. این یک. توجه این جسم به مکان آینده ممکن است، هرچی ممکن است میشه کمال. این میشه دو. پس ما یک کمال اول داریم، یک کمال ثانی. حرکت میشه کمال اول که همون توجه است، حصول در اون مکان که دارالقرار اوست میشه کمال ثانی. پس هر حرکت و حرکتو کمال اول در مقابل برابر استقرار در اون مکان که کمال ثانی است. بله دیگه، یکی بلا واسطه است، یکی بلا واسطه. خب و خب حالا چون دو تا امکان هست، قهرمان دو تا قیاس قائم داشت. و قد سبق ان کل ما یکون ممکن الحصول فان حصوله یکون کمالا له. منتها حالا رقم نزدن که حساب زیر ریاضی باشه، مخلوط کردن. چهار تا مقدم است، هر دو به دو یک قیاس تشکیل میدن، جمعاً دو تا قیاس داشت بود. یک، صغرا کبرا، اینه که توجه ممکن است و هر چه ممکن حصول است کمال است، پس توجه کمال است. حصول در مکان دیگر ممکن است و هر چه ممکن است کمال است، پس حصول در مکان دیگر کمال است. قهرن ما دو تا کمال خواهیم داشت، یکی کمال اول، یکی کمال ثانی. وقد سبق ان کل ما یکون ممکن الحصول فان حصوله یکون کمالا فاذن. ببینید این فوراً فاذن را به توجه زدن، این راه تألیف کتاب نیست، باید بگن به این که توجه ممکن الحصول است، هر چه ممکن الحصول است کمال است، فاذن التوجه ممکن الحصول است، این کمال اول، این محصول قیاس اول. الحصول فی ذلک المکان کمال بکل ممکنون بکل ما یمکنون فهو کمالون فالحصول فی ذلک المکان کمال ثانی. اگر چهار تا مقدمه داشتیم، دو تا قیاس داشتیم، یکی کمال اول رو تحویل میده، یکی کمال ثانی رو، اومد ما یک کمال اول رو استیاد کردیم، بعد میگیم فل حرکتو کمال اول، چون ما در حرکت طرف حرکت حتما باید کمال اول رو ذکر بکنیم دیگه. فاذن ات توجه الی ذلک المطلوب کمالون، این رو باید اول بگن و کلمه قید اول هم باید بگن. لاکن اینجا البته میگن لاکن توجه الی المطلوب متقدم لا محاله علی حصول المطلوب، که میشه که کمال اول، دیگر میشه کمال ثانی. و الا لم یکن الوصول الیه علی التدریج و کلام منافی. اینجا نه تنها نظم رو به هم زد، اصلا برهان رو به هم زد. خب شما تدریج کجا پیدا کردی؟ شما اول و ثانی میخواید، بسیار خوب، ممکن اینا دفعات باشه. و ثانیاً اصلا شما دارید از تدریج فرار میکنید که دور در کار نباشه، از چه تدریج میارید؟ اگر مسئله تدریج در عقص شده بود، اشراب شده بود، که اون دور خفی بود که شما دارید الان از او پرهیز میکنید، این جای صحیح نیست. خب و الا نباید بگن که و الا لم یکن الوصول الیه علی التدریج. مگه ما الان صحبت تدریج بود؟ صحبت از تقدم و تأخر بود، نه تدریج. اینه. و کلامنا فیه، بله شما میخوای تدریج ثابت کنی، اما اون چیزی که شما گفتی محصولش این نیست. فیزن التوجهو کمارون، اگر هم فرماشات مرحوم شیخ رو به سبک ریاضی که خود مرحوم شیخ در شفا دارد برم بفر بودن، خب اولا بود. فیزن التوجه کمارون اول لشیء الذی بالقوه لکن لا من کل وجه. چطور؟ برای این که فإن الحركه لا تکون کمالا فی جسمیته. مثلا این جسم حالا که ممکن الحصول است در مکان دیگر یا به کیف دیگر برسد، این حرکت برای او کمال است، اما کمال است من حیث انه جسم، یا نه من حیث انه شجره بالقوه، این حبه که میتواند سنبل بشود یا اون حسه که میتواند شجر بشود، از اون جهت که شجره بالقوه است این حرکت برای او کمال است، نه از اون جهت که یه جسم دو درسه است. نه نه به اون سمت رو آوردن، گاهی میکنن قطعاتی باشه، یعنی الان مثلا این عقربه ساعت یا این ثانی شما رو همشون توجه دارن به قسمت دوازه، اما یه لحظه اینجاست، یه وقت آرامه، بعد میپره میاد اینجا آرام میشه، بعد میپره میاد اینجا آرام میشه. نه این متصل نیست، چندین حرکت است، دفعتا حاصل میشود، بعد هم می آرمد اصنا، تتالی آنات است به اصطلاح. فإن الحركه لا تكون كمالا في جسمیت این شی، و انما هي این حرکت کمال برای اون متحرک، من الجهت التي هو متحرک، به اعتبار اون جهت کان بالقوه. حالا پس محصول این تحلیل در تعریف حرکت این است، فإذن الحركه کمال اول لما بالقوه من جهت ما هو بالقوه، برخلاف نفس یا صورت مانند آن که میگن کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، اون کمال اول با کمال اینجا اول اینجا خیلی فرق میکنه. بعد می فرماند به حاضر رسمول الفیلسوف الاعظم ارسطاطالیس و اما افلاطون الالهی فانه رسم الحرکت را به انها خروج علی المساوات. یعنی چی؟ یعنی کن و شی به حیث یکون و حاله فی آنه لا یکون و فی حاله فی آنه مساوات علی الغیریه. این سه تعریف بفرمایید. این تعریف سوم شبیه تعریف دوم است، خیلی فاصله ندارد. و هازا یعنی تعریف فیثاغورس قریب و مما ذکر و افلاطون. چرا؟ برای که در این تعریف اشاره است به اینکه حال اون حرکت فی صفت من الصفات فی کل آنین مغایرتون لحالها قبل ذلک الان و بعد ذلک الان، چون حرکت غیریت هست پس خروج عن المساوات است، تقریبا به تعریف افلاطون نزدیک است. ایشون بعدها اشکال میکنن به اینکه حرکت تغییر است نه غیریت، چون غیریت با دفعات هم میسازد، با تتالی آنات هم میسازد، با تخلل سکونات هم میسازد. بله، غرض این است که این غیریتی که دارد هر لحظه غیر هست، حالا به تدریج غیریت پدید می آید یا به دفع غیریت پدید می آید. مرحوم آخون فرمون که و یمکنو توجیه کلام هما، چون دیگه کلامه هما گاهی دیگه شاید لازم نباشه، کلام هما یعنی کلام فیثاغورس و افلاطون به ما یدل علی تمام تعریف من اخذ تدریج الاتصالی فیهم. یا نه، اولا تعریف فیثاغورس و افلاطون به یک جا برمیگردد، حالا شاید بخوان کم کم تعریف افلاطون و ارسطو هم به یک جا برگردونم، ببینیم سرانجام چی در میاد. عمده آن است که ما تدریج در معنای حرکت اخذ بکنیم، تدریج سالی. فإن شيء إذا كان حاله في كل حين فرز مخالفا لحاله في حين آخر قبله و بعده كانت الأحوال المتتالية أمور متغايرة تدريجية. فرمود شما چه بگید خروج عن المساوات، چه بگید غیریت، اگر این دو به هم برگشت ما تدریج را یقینا خواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه شما چون جز الهات جزا محال است و باطل، این شیء در هر لحظه غیر خودش است در لحظه قبل، پس نمیشود بگوییم که در یه لحظه این ساکن هست بعد میجهد از جای نظیر عقربه ساعت یا ثانیه شمار از جای به جای میرود، چون بالاخره رو حسابات ریاضی ولو یک میلیاردم مثلا ثانیه باشه دو لحظهش یه جاست، در حالی که حرکت آن است که به هیچ وجه در هیچ مرحله ای دو حالتش یکسان نیست، پس حتما تدریج در او عقص شده است. بله، این از اون شب عرض شد به این که اصلش از طبیعیات شفا مرحوم والیست، صفحه 81 به بعد است، یعنی فصل اول مقاله دوم، بعد جناب فخر رازی این رو تلخیص کرده، بعد مرحوم آخون گرفتن. عبارت های فخر رازی رو هم اشاره کرده می که کجایشو می فرمان. این رو خود مرحوم آخون در صفحه 23 سطر سوم اونجا جریان فخر رازی رو یاد کردن، صفحه 23 سطر سوم و از تحسن حال امام رازی فی المباحث المشرقیه، اونجا امام رازی در جلد اول صفحه 457 تا 458 این سخنان رو هم دارن. چون جزئیات جزا محال است، چون جزئیات جزا محال است، پس به هر ذره شما منتهی بشوید باز قابل تقسیم است، باز دو ذره یک حال ندارد. هیچگاه ما نمیرسیم به جایی که این دو ذرهش یک حال را داشته باشه. بله، بله، این در تقسیم مثل خود اون خط، مثل پاره خط، مثل چوب، اینا به حسب ظاهر متصلن. اگر خواستیم تقسیم بکنیم به جزئیات جزا نخواهیم رسید. در مسئله زمان، منتها اجزای زمان فرارن، اجزای خط و چو و امثال زالک غارن، ولی ما جز الهاتی از نخواهیم داشت. می فرمان به این که تدریجیست الان نعت الوحد داره بسار. پس فافلاطون عبر عن هذا المعنا بالخروج عن المساوات به فیثاغورس عبر از این معنا بالغیریه و مقصود این دو بزرگوار واحد است. تا اینجا معلوم می شود که ضمیر تثنیه به این دو بزرگوار برمی گردد و یمکن توجیه کلام افلاطون و فیثاغورس. البته بعضی که اینها رو به یک جا برگرددن کم کم با تعریف ارسطو هم هنگ ولا يرد عليهما بل این دو تعریف که ان کلا من هذین المعنیین امر بسيط لا يعقل فيه الامتداد والاتصال. چون مرحوم سید متعدل تمام تلاشش اینه که تدریج حفظ بکنه و از این تعاریف پیشینیان هم حمایت بکنه. الان تعمد به این که رو این تحلیلی که ما کردیم تدریج در این دو تعریف اخذ شده است، چه در تعریف افلاطون چه در تعریف فیثاغورس تدریج ماخوذ است. حالا فین قلت که اونا یه حرف مفهوم بسیطی ارائه کردن، گفتن خروج عن المساوات یا گفتن غیریت، اینا یه مفاهیم بسیط هستن. شما کجا سیاران تدریج در اینا اشتراب میکنی؟ ولا یرد علیه ما ان کل من هذین المعنیین یعنی خروج عن المساوات و غیریت امر بسیط که لا یعقل فی الامتداد و الاتصال. پس فلیس شیء منهما تمام حقیقت الحرکه. این لا یمکن. چرا؟ برای اینکه ما اون تحلیل رو کردیم که اگر خروج عن المساوات را شما درست بررسی کنید تدریج توش در میاد، غیریت را درست بررسی کنید تدریج توش در میاد. خب اگر تدریج نباشد تتالی آنات که محاله، شما ناچارید یک لحظه توقف را بپذیرید. آن طرف زمان که به هیچ نفع تقسیم پذیر نباشد، یعنی جز لاجزا، یه دونش محال است، چه رسد به چند تا؟ خب چون آن محال است، جز لاجزا محال است، پس هر چی شما حساب بکنید دارای دو تا جز است. اگر این شی در جزء اول و دوم یکسان بود خروج عن المساوات نشد، غیریت نشد، نه تعریف افراد مصادق است نه تعریف فیثاغورس است، پس حتما اون دو جز با هم فرق دارند، پس میشه تدریج. جز اول یه جور بود، جز دوم یه جور بود، با هم کسر دیگه نمیشه اشکال کرد که این دوتا بزرگوار دوتا مفهوم بسیط اراده که ارائه کردن درش که تدریج نیست. بله هر جا خروج عن المساوات باشد تدریج هست، هر جا تغییر باشد تدریج هست. ممکن است به این که کسی سکون را در اونجا داشته باشد، اما وقتی که شما بررسی میکنید میبینید به این که این غیریت مطلق نیست، این غیریت نسبی است یا خروج عن المساواتش نسبی است. حالا ببینید اشکال مرحوم سبزواری بر مرحوم آخون وارد است یا نه. اگر ما حرف افلاطون رو گفتیم که حرکت خروج عن المساوات است، آیا تدریج درش هست یا نه؟ الان که دستگاهی هست که به لطف الهی این ثانیه را به هزارها قسمت تقسیم میکند، خب این شی اگر نظیر ثانیه شمار ساعت باشد که یه لحظه اینجا ایستاده بعد میپرد جای دیگه، اینجا یه لحظه وامیستد بعد میپرد، نه اینکه حرکت بکند، سکوناتی است با پرش. خب اونجا که پریده و یه لحظه ایستاده، اون یه لحظه چون جز الهات جز و محال است به دو جز تقسیم می شود، پس این شی در دو جز حالتش مساوی است، این خروج عن المساوات نداشت، در دو لحظه حالش یکسان بود، غیریت نداشت. ما غیریت مطلق می طلبیم، غیریت مطلق با ایستادگی سازگار نیست. این مثل لحظانی شمار باشه که یه لحظه اینجا باشه بعد پرش داشته باشه، یه لحظه اونجا بیسته بعد پرش داشته باشه اونجا بیسته، این چیه نیست. هر دو طرف اون معنی اثبات است که الحرکت موجود از املا. الان اشکال در ماهوه است که الحرکت ماهیه. روی این تحلیلی که مرحوم سعد متعلق میکنن میگن که اگر ما همین دوتا مفهوم بسیط این دو بزرگوار رو بپذیریم، بگیم حرکت خروج عن مساوات است بالغیر المطلق، بالغیر المطلق، یا حرکت غیریت است بل قول مطلق حتما تجدید میشه. چرا؟ بگه شما چی میخواد بگید به اینکه این یه لحظه اینجا استاده بعد پرش دارد با جهش دارد لحظه بعد در جای بعد است. خب اون لحظه که اونجا استاده چون جز الاتیز و محال است، یه لحظه نیست، دو لحظه است. داد که دو لحظه شد، این دو لحظه مساوی هم، این خروجن مساوات نشد، این دو لحظه این هم غیریت نشد. خب بله، منتها با اینکه این توضیح رو دادن این هم مستشکل است، اشکال میکنن که هر خروج عدل مساوات امر بسیط است، تدریج شما کجا در میارید؟ چون اونها سه قید یسیره یسیره یا تدریجن یا لادفتن را به عنوان قید جداگانه در تعریف آخر حرکت عقص کردن. ایشون میفرماند که اگر خود اون مفهوم مطلق این بار علمی رو داشته باشد، این بار رو شما باید با فهم خودتون بکشید. اگه یه وقتی توضیح میدن برای مبتدیان است، ولی شما دیگه اشکال نکنید که کجا این مفهوم بسیط تدریج را تحمل میکنه. نه، شما همین مفهوم بسیط را که تحلیل کنید به تدریج توش در میاد. فهمد به این که فلیس شیء منها تمام حقیقت اونا اشکال کردن، لیکن شیخ لم یلتفت الی توجیه المذکور. مرحوم صدر متعلقی میفهمد که ممکن است که ما کلام افلاطون و کلام فیثاغورس را به نحوی توجیه بکنیم که تدریج در اون معخوض باشد، لیکن مرحوم بو علی به این توجیه التفات نکردن و فرمودن به غالف شفا همون جلد اول طبعی یا صفحه 38 صفحه 83 طبع مصر فرمودن ان الحرکت قد حدت به حدود مختلفت مشتبهه و ذالک الاشتباه الامر فی طبیعتها. خدا رحمت کند مرحوم آقای الهی را اولین بار ما ازش شنیدیم، بعد ها تو فرماشات مرحوم شیخ یافتیم، بعدم مرحوم آخوند تو اسفار دارن که بعضی از معانی که متوسطا درکش سخت نیست، بعضی از معانی للافراد صعب الوصول است، بعضی از معانی للتفرید صعب الوصول است. این بحث های وجود ذهنی، بحث های علت و معلول اینها خیلی سخت نیست، بحث هایی که دم دست ذهن است. بحث حرکت و زمان چون خیلی ضعیف است، اونجوری که در خارج است تو ذهن نمیاد، اونجوری که تو ذهن است تو خارج نمیاد، تو ذهن جمع است در خارج فرار است. شما باید یه فرار را فرارانه درک بکنی، این کار آسانی هم نیست. این چون تا شما دستتون رو میارید اون رو بگیرید از زیر دست ذهنتون در میره، لذا حرکت را هیولا را اون طوری که هست به آسانی نمیشه فهمید. این در اثر ضعف این معلوم است. اونی که در اثر عظمت اوست مثل الهیات به مدر اخر ذات اقدس اله به ماننده آن، این اصلا به ذهن کسی نمیاد، یا لا یدرک و بود الهمم است، لا ینال و غوث الفتن است. اونها رو عظمتشون بحث هیولا و بحث حرکت و بحث زمان رو ضعفشون دیر به ذهن میاد. فرمود به ذالک الاشتباه الان فی طبیعتها از کانت لا یوجد الهاتی خستش. الحمدلله.